بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 200 سوره مبارکه توبه آیات 80-86. بخش عمده سوره مبارکه توبه درباره منافقین هست و چگونگی روابط دولت اسلامی با منافقین. در بخش اخیر که ما داشتیم انواع منافقین رو از نگاه قرآن و در سوره توبه بررسی می کردیم، یک دستوری از سوی خدای متعال صادر شد در آیه 73 و اون دستور این بود که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر، جهاد کن با کافران و منافقان و اغلظ علیهم، در برابر کفار و منافقین قاطعیت داشته باش، چرا که با عمل کردی که اینها دارن جایگاهشون جهنمه و اینها بد شدنی رو در پیش گرفتند. و نمونه های از رفتارهای اینها رو در قبل و بعد این آیه بیان فرمودند. خب حالا در آیاتی که امروز میخونیم مواردی از نحوه رفتارهای حضرت با منافقین بیان شده. نکته ای که مهمه اینه که به لحاظ تاریخی در صدر اسلام ما نمونه ای از جنگ سخت و نظامی رسول الله صلی الله علیه و آله با منافقین نداریم، ولی خب با مشرکان و بعضی از اهل کتاب و اینها چرا غزوه هایی ثبت شده. لذا در بحث منافقین علارغم این که اجازه جهاد نظامی هم صادر شده، مخصوصا با اون آیاتی که قبلا ما در سوره مبارکه نساء خوندیم، اما عمدتاً برنامه‌ریزی هایی که باید بشه و اقداماتی که نسبت به منافقین بشه جنبه داخلی داره، یعنی سیاست هایی که دولت اسلامی تنظیم میکنه برای برخورد با منافقان. البته نفاق فهمش خیلی سخته، ولی بعضی از چهره ها چنان که در صدر اسلام هم همین طور بود اینقدر تابلو میشن که دیگه برای همه شناخته شده هستند، یعنی یک اقداماتی انجام میدن که منافقانه بودن اون اقدامات خیلی واضحه و جبهه گیری اینها در برابر رهبری اسلامی و اقداماتی که میکنند، یا مثل همین بحث دفاع و جهاد که پیش میاد مشارکت نمی کنن، سعی می کنن به بهانه های نادرست از جهاد سر باز بزنن. در آیه 79 نوع پنجمی از منافقان مطرح شد. اینها من اسمشون رو گذاشتم منافقان رسانه‌ای و تبلیغاتی، کسانی که نه تنها خودشون در جنگ شرکت نمی کنند، در دفاع از جامعه اسلامی شرکت نمی کنند و حتی انفاق هم نمی کنند، اینها مؤمنین رو هم مسخره می کنند. وقتی یه مؤمنی میره که انفاق بکنه، اگه انفاق زیادی می کنه، پول زیادی برای جبهه میده، میگن این میخواد ریا کنه. اگر منابع کمی داره و یه کم انفاق میکنه، مسخره میکنن که این حالا مثلا با یه نیم کیلو خرما مثلا میخواد که دشمن رو شکست بده. حالا اونجا هم که بحث امپراتوری روم بود، خب زمینه تمسخر برای اینها بیشتر فراهم بود. و یا حتی کسانی که هیچی نداشتن انفاق بکنند، اینها کارگری میکردن برای اینکه یه دستمزدی بگیرن و اون دستمزد رو ببرن کمک بکنن به جبهه. یک چنین افرادی رو خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که اصلا اینا قابل بخشش نیستن اگر توبه نکنن از این رفتارهای خودشون. لذا این آیه 80 تعبیر خیلی تندی از این جهت داره، یعنی اینقدر مسخره کردن مؤمن در نزد خدای متعال عذابش سنگین هست که حتی پیامبر خدا اگر 70 مرتبه هم برای اینها استغفار بکنه خدا گناه اینها رو نمیبخشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله والله لا یهدی القوم الفاسقین. ای پیامبر، استغفار کردن تو برای اینها یا استغفار نکردن تو برای اینها هیچ فرقی نداره. ان تستغفر لهم 70 مره، اگر برای اینها 70 مرتبه هم استغفار بکنی، طلب بخشش از خدا بکنی، فلن یغفر الله لهم، خدا اینها رو هرگز نمی بخشه. چرا؟ حالا استدلال ذالک، دلیل مطلب اینه و انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کفر ورزیدن نسبت به خدا و رسول خدا. کفر چیه؟ اینه که شما در برابر حق بایستید، دیگه میشه کفر. وقتی رسول الله داره دستور به جهاد صادر میکنه، جهاد با مال، جهاد با جان، بعد نه تنها شما خودتون نمیایید بلکه دیگران رو هم میگید نرند یا مسخره میکنید، خب این کفره دیگه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، بنای خدا بر این نیست که انسانهای نافرمان رو هدایت بکنه. فاسق یعنی قانون شکن. اینقدر رعایت قوانین در اسلام مهمه که کسی که قانون رو نقض میکنه، زیر پا میگذاره، نادیده میگیره، برخلاف قانون عمل میکنه، بهش گفته میشه فاسق. حالا نمونه هایی از فسق اینها رو ذکر میکنه. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد و حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. یکی از رفتارهای اینها این بود که وقتی که موفق شدن که با بهانه‌های مختلف به هر حال به جهاد نرن، خیلی خوشحال بودن که ما تونستیم که از شرکت در جهاد، که حالا اینجا بحث جنگ تبوک هست، سر باز بزنیم. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینها خوشحال شدند. کیا؟ المخلفون. المخلفون یعنی متخلفان از جهاد، متخلفان از فرمان جهاد. منافقان یعنی متخلفان از فرمان جهاد، از اینکه نشستن تو خونه خلاف رسول الله، برخلاف دستور رسول خدا خوشحال شدند. دوم، و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها اصلا اکراه داشتند از اینکه جهاد بکنند با اموالشون و جانهایشون در راه خدا. یعنی نه تنها دوست نداشتند خودشون در جهاد شرکت بکنند، بلکه از اموالشون هم حاضر نبودن بگذرن و بدن اموالشون رو به کسانی که اونها اموالی ندارن، امکاناتی ندارن برای شرکت در جبهه، که حالا در آیات بعدی، در جلسات بعدی البته بهش میرسیم. میگه کسانی میومدن خدمت حضرت که ما میخواییم که با شما در این جنگ شرکت بکنیم ولی امکاناتی نداریم. حضرت هم میفرمود خب من هم امکاناتی ندارم در اختیار شما قرار بدم. اینها اشک ریزان از خدمت حضرت مرخص میشدن. این منافقین کار دومشون اینه، علی‌رغم اینکه امکانات داشتن حاضر نبودن مشارکت بکنن. پس این هم یه رفتار کفرگونه و خلاف قانون. سوم، و قالوا لا تنفروا فی الحرب، نه تنها خودشون شرکت نمی کردن، کمک نمی کردن، مشارکت نمی کردن، به بقیه هم می گفتن که آه نمی بینید هوا چقدر داغه، شرکت نکنید، الان وقت حضور در جنگ نیست. خب غافل از این که این جنگ دفاعیه، وقتی اطلاعات دارید شما که دشمن در مرزها تجمع کرده و احتمال این که به شما حمله بکنن هست، خب شما میشه بگید که الان هوا گرم، فعلا ما آمادگی نداریم، حالا دشمن میخواد بیادم بیاد. و قالو گفتند به دیگران که لا تنفرو فی الحرب، کوچ نکنید برای جهاد در گرما. به همه میگفتند، هم به هم کیشان و منافقان، هم حتی به مؤمنان. قل ای پیامبر به اینها بگو نار و جهنم اشد و حرا، آتش دوزخ گرماش خیلی سخت تره. البته لوکان و یفقهون، ای کاش اینها میفهمیدند، ولی خب نمیفهمند، اینا اصلا اعتقادی به قیامت ندارن. البته کسانی که در جنگ تبوک شرکت نکردند، برخی واقعا عذر حقیقی داشتند که باز در ادامه میخوانیم. بعضی ها همین مخلصان و مؤمنان بدون امکانات بودند، بعضی هم همین منافقان بودند که اینها متخلف محسوب میشن، بعضی هم البته اول نرفتن ولی بعد توبه کردن، یعنی اینایی که یه دم یعنی بعد متوجه اشتباه خودشون شدن توبه کردن که خدا توبه اونها رو بخشید. بعضی از منافقین هم البته شرکت کردن در جنگ تبوک و چنان که پیش از این گفتیم میخواستن پیامبر رو ترور کنن که موفق نشدن. خب در صدر آیه 81 فرمود فرح المخلفون، اینا خیلی خوشحال بودن که تونستن از دستور رسول خدا، این یعنی شخصیت حقوقی حضرت، سرپیچی کنند و بشینن تو خونه و نرن به جنگ. آیه 82 میفرماید اگر اینها میفهمیدن چیکار کردن، اینقدر خوشحالی نمیکردن، بلکه به جای اون گریه میکردن. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اینها نتیجه عمل کردشون اگر میفهمیدن، لو کانوا یفقهون، که ای کاش میفهمیدن، این میبود که بیشتر گریه میکردن و کمتر میخندیدند. چرا؟ جزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، به سزای اقداماتی که میکردند، این کارهایی که اینا میکردن، از جمله مخالفت با رسول خدا، این خوشحالی نداره. منتخب این منافقه دیگه، یعنی از هر اقدامی که علیه رسول الله، علیه رهبری دینی، علیه دولت اسلامی انجام بدهد خودش یا دیگران انجام بدهن خوشحاله. پیش از این یکی از آیاتی که خوندیم این بود، فرمود که اگر به شما یه ناراحتی برسه، شکستی برسه، اینها خوشحال میشن، و اگر شما پیروز بشید اینها ناراحت میشن. آیه 50 همین سوره، ان تصبک حسنتون تسوهم و ان تصبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو و هم فرحو. فرجعک الله الى طائفت منهم فاستعذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. این یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست در مورد کسانی که می توانند وارد ارتش بشن در دولت اسلامی. چه کسانی حق ورود به نیروهای مسلح دولت اسلامی رو دارن؟ خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که شما وقتی که از تبوک برگشتی، این منافقینی که تخلف کردن از فرمان تو و به جبهه نیامدن، میان پیش تو و میگن که انشالله دفعات بعدی ما در خدمت هستیم و این دفعه مشکل داشتیم، توفیق نبود که خدمتتون باشیم. پاسخ تو به اینها باید این باشه که خیر، دیگه تموم شد، دیگه شما نمیتونید در ارتش اسلام عضو بشید و در کنار ارتش اسلام شما به هیچ نبردی اعزام نخواهید شد، چون شما با ما نیستید، دلتون با ما نیست. شما اگر ظاهرن هم همراه ما باشید ولی در نبرد شرکت نخواهید کرد، حتی اگر تا جبهه جنگ هم بیایید به نفع مسلمان ها وارد جنگ نخواهید شد و به دنبال کارشکنی و ایجاد مشکل برای سپاه اسلام خواهید بود. ملاحظه فرمودید که پیش از این هم در آیه 47 فرمود که لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا و لعوذو خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم و الله علیم بالظالمین. اینا اگر هم بیان تبدیل به ستون پنجم دشمن میشن و اقداماتی به نفع دشمنان انجام خواهند داد. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اگر خدای متعال تو رو بازگردوند از این جنگ تبوک، کنایه از این که حالا این ماجرای تبوک به هر حال به اتمام میرسه و تو به مدینه باز خواهی گشت، در مدینه طایفه ای از این منافقین میان پیش تو و استعذنو کل الخروج، از تو اجازه میخواهند که در نوبتهای بعدی که شما عازم جنگ و جهاد باشید همراه شما باشند. البته ما انظر تاریخی میدانیم که بعد از جنگ تبوک دیگه غزوه دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله نداشتن، این آخرین غزوه رسول الله بود. البته جنگ تبوک هم به جنگ منجر نشد، یعنی آمدن تا مرزهای و سرحدات دولت اسلامی با امپراتوری روم، اما سپاه روم اونجا حضور نداشت. حالا گزارشات به هر حال مختلف هست که بودن با خبر آمدن سپاه اسلام حالت جنگی رو کنار گذاشتن، عقب نشینی کردن، یا اصلا از اول اطلاعات درست نبوده. حالا اینا بحثای دیگه‌ایه که نیازی نیست ما وارد اونها بشیم. بله، یه گروهی از این منافقین میان پس تزنو که از تو اجازه میخواهن للخروج، که نوبت دیگری که برای جنگ خواستید از مدینه خارج بشید و برید، اینها هم همراه شما باشن. فقل، ای پیامبر به اینها بگو لن تخرجو معی ابدا و لن تقاتلو معی عدو با، اولا شما هیچگاه با من بیرون نخواهید آمد. این دوتا معنا داره، یه معناش میتونه این باشه یعنی شما باز هم به زبان دارید این حرف ها رو میزنید، باز هم اگر پای جنگ در وسط باشه شما یه عذر و بهانه‌ای جور میکنید و از شرکت در جنگ خودداری میکنید. یه معنای دومی میتونه داشته باشه و اون هم این هست که یعنی شما اجازه ندارید که دیگه با ارتش اسلام اعزام بشید به نقطه‌ای و سرحدی و جایی. و یه تکمیلی هم این معنا میتونه داشته باشه و اون هم اینه که اگر هم به فرض شما با ما خارج بشید و بیایید، معیت با ما رو نخواهید داشت. لن تخرجو معیه ابدا، شما ممکنه ظاهرن بیایید ولی با من معیت ندارید. یک جنبه اعجاز همین آیه میتونه داشته باشه، جنبه اعجازش این میتونه باشه که یعنی تموم شد دیگه، جنگ دیگری که من پیامبر
داشته باشم و در رأسش باشم، بخوام به جنگی برم و شما بخواید با من بیایید، این نخواهد بود. عرض کردم اون چیزی که مفسران بیشتر برش تأکید کردن این بوده که از این آیه یک نکته ای رو، نکته تشکیلاتی و ساختاری رو استنباط کردن و اون هم اینه که این آیه میخواد بگه که هیچ منافقی به عضویت ارتش اسلامی نباید در بیاد، چون اگر هم اینها با شما همراه بشن اما معیت با شما نخواهند داشت، در دل با اهداف شما همراه نیستن. ولذا جمله دوم معنا پیدا میکنه، ولن تقاتلوا معی عدوا، شما هرگز نمی جنگید یا نخواهید جنگید به همراه من با دشمنی، یعنی چون معیت درونی ندارید معیت ظاهری هم نخواهید داشت. فرضم بیایید حتی رویاروی با دشمن هم بشید، شما با دشمن نخواهید جنگید، چون خودتون دوست دارید اونا پیروز بشن، ستون پنجم دشمن هستید. انکم رضیتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفین، شما پیش از این راضی شدید که بنشینید با کسانی که عاجز از شرکت در جنگ هستند. انکم رضیتم بالقعود، شما خوشنود شدید به قعود، به نشستن، اول مره، نخستین بار. حالا نخستین بار یا مورد همین جنگ تبوک هست، یعنی شما اینجا نشستید، حالا چه تضمینی هست که نوبت بعد بخواید بیاید؟ یا اینکه نه، کسی که منافق میشه کلن از اون لحظه ای که نفاق شروع میشه دیگه بعد شما امید این که او بخواد در جبهه حق شرکت بکنه رو از اون نداشته باشید. رضا می فرماید فقعدوا مع الخالفین، شما همچنان بنشینید با بازماندگان از جنگ. این خالفین اینجا یعنی کسانی که در جنگ شرکت نمی کنن. حالا اینا دو گروه هن، یه عده مریضن، ناتوان هستن، ضعیفن یا عذر موجه دارن، و یه دم که نه، حالا عذر موجهی ممکنه نداشته باشن. اینجا منظور اوناییه که عذر موجه دارن، مثل زنان و کودکان و اینها، یعنی یه جور در واقع توبیخ اینها هم هست، یعنی شما با نفاقتون خودتون رو در ردیف ناتوانان از شرکت در جنگ قرار دادید، پس حالا که میخواهید با کودکان و زنان و پیرمردها و پیرزنها باشید، با مریضها باشید، با کسانی که نمیتونن در جنگ شرکت کنن باشید دیگه، همچنان با همینها باشید. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. خب این هم باز ادامه آیه قبل هست و یک بحث راهبردیه. یکی از مصادیق یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین میتونه باشه و غلظ علیهم، یک مصداقش همون آیه 83 بود که فرمود اینا دیگه از عضویت در ارتش دولت اسلامی و نیروهای مسلح دولت اسلامی محرومن. این برخورد دوم اینه که ای پیامبر، اگر کسی که به نفاق شهره داره و میشناسیش که منافقه، این از دنیا رفت، برش نماز میت نخوان. تو به عنوان پیامبر اجازه نداری بر چنین کسانی اگر از دنیا رفتن نماز میت بخوانی. ولا تصل على احد منهم مات ابدا، نماز نخوان بر کسی از آنان که مرده است ابدا، هیچگاه. خب این در صورتی که لا تصلی به همین معنای خوندن نماز میت باشه، اما اگر لا تصلی به این معنا باشه که یعنی دعا نکن، در این صورت نماز خوندن یعنی نماز میتی که درش دعای بر اون شخص، دعای ایجابی و طلب استغفار برای او نباشه اشکالی نداره، چون که در بعضی از روایت ها هم هست که موردی مثلا اتفاق افتاده، مثل نماز حضرت مثلا بر عبدالله ابن عبی اگر گزارش تاریخیش مثلا درست باشه. بعد اونجا یکی از اصحاب اعتراض میکنه، حضرت میفرماید که من برای او دعا نکردم. در واقع بحث اینه که اگه آدم خوبیه اینطوری بشه، اگه آدم بدیه مثلا اینجوری بشه. به هر حال حالا این عمدتاً این رو به نماز میت ترجمه کردن که اگر به نماز میت ترجمه بشه، این داره حکم جدیدی ابلاغ میکنه که از این پس بر هر منافقی که از دنیا رفت شما نماز میتش رو نباید بخونی. ولا تقم علی قبرهی، بر قبر چون این منافقی هم نباید شما بایستید. خب این آیه از این نظر مهم هست که نشون میده رسول الله صلی الله علیه و آله در اون زمان، یعنی رسم بوده، شیوع داشته که برن سر قبور مؤمنین و براشون دعا بخونند و طلب بخشش کنند از خدای متعال، که اینجا نهی کرده در مورد منافقی، نهی کرده که ولا تقم علی قبرهی، بر قبرشون هم وای نیستا که بخوای براشون دعا کنی و طلب استغفار کنی و قرآنی بخونی و مثلا از این کارهایی که مؤمنان انجام میدن. حالا چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها کفر عملی ورزیدن، هرچند لسانن مسلمان بودن ولی عملا کفر ورزیدن نسبت به خدا و رسول خدا. و ما تو و هم فاسقون، اینها مردن در حالی که فاسق بودند، یعنی همچنان برخلاف احکام شریعت و قوانین الهی عمل می کردند. فسقی که از واژه‌های راهبردی قرآن کریم هست به معنای کسانی که برخلاف شریعت، برخلاف دستورات خدا و قوانین رسول الله عمل می کنند. لا تعجب که اموالهم و اولادهم، انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این آیه خیلی شبیه آیه 55 همین سوره توبه هست، فقط یه تغییرات خیلی کوچولویی داره با اون آیه. اونجا داشت فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اینجا داره ولا توجب که اموالهم و اولادهم. معناش فرق نمی کنه ها، ولی انظر ظاهر عبارت یه تفاوت کوچکی داره. اونجا داشت انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اینجا داره که انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا، دیگه حتی حیات رو هم نپسندیده که برای دنیا بیاره. فی الدنیا اصلا انگار که حیاتم نباید بهش نسبت بدیم، بقیهش که مشترکه. می فرماید که ای پیامبر، تو از اموال و اولاد اینها هم تعجب نکن، یعنی انتظار نداشته باشید که حالا اگر کسی منافق بود لابد باید فقیر باشه، بیچاره باشه، خدا بهش فرزند نده. نه، اینا رو خدا به همه میده، متاع دنیا در اختیار همه هست، از جمله هم در اختیار منافقین. این که حالا یه منافقانی باشن و پولدار باشن و بچه های زیادی داشته باشن و اینا شما رو به شگفتی در نیاره. همین اموال و اولاد باعث آزمایش اینها هست و چون رفوزه میشن باعث عذابشون خواهد بود. ولا توجب که اموالهم ولا و اولادهم، عرض کردم اینجا لا نداره، اونجا لا داشت، تو را به شگفتی نیاورد اموال اینها، ثروت اینها و فرزندانشون. انما یرید الله، چون که جز این نیست که خدا میخواهد عذاب کند ایشان را بها، به همین اموال و اولاد، فی دنیا، در دنیا. ببینید یک کسی مقررات رو رعایت نمیکنه، درست رانندگی نمیکنه، بعد یه کسی براش ماشینی میگیره در اختیارش قرار میده، بعد شما میگید میخواسته بکشدش مثلا، این میره با این ماشین تصادف میکنه از بین میره، میگید چون این آدم نافرمانی بود، آدمی بود که از قوانین راهنمای رانندگی اطاعت نمیکرد، معلوم بود که با این ماشین و به خودش صدمه خواهد زد. شما چرا این کار رو کردید؟ میگه خب من همین کار رو کردم که همین بلا سرش بیاد. مثلا حالا برای فهم مطلب مثال رو عرض میکنم. این اینطوریه دیگه، میگه که همین اموال و اولادی که دارن چون نفاق میورزن، خلاف شریعت عمل میکنن، از این اموال و اولاد خودشون با دست خودشون علیه خودشون استفاده میکنن و عذابشون دوچندان میشه. و تزهق انفسهم، وقتی که جانشون داره گرفته میشه، اینها دارن از این اموال و اولاد جدا میشن دیگه، براشون سخته. آدمی که همه چیزش دنیا هست، همه چیزش اموال و اولادش هست، جان کندن برای این سخته، چون تعلق داره به اینها. و تزهق انفسهم، خدای متعال جان اینها رو میگیره، یا و براید گرفته شود جان اینها و هم کافرون، در حالی که اینها همچنان گرفتار این کفر عملی هستند. و ازا انزلت سورت و ننامنو بالله و جاهدو مع رسولهی استعذنک اولو الطوله منهم و قالو ذرنا نکم مع القاعدین. خب یه طائفه ای از منافقین فرمود که اینها وقتی حالا شما از تبوک برگردید میان میگن که ما توفیق نداشتیم این دفعه خدمتتون باشیم، انشاءالله دفعات بعد اجازه بفرمایید در رکابتون خواهیم بود، که خدای متعال دستور داد که بفرمایید نه دیگه، حضور منافقین در لشکر اسلام ممنوعه. حالا اینجا میگه که یه عده هم از این منافقین هستند که اینها باز هم اگه دستور جهاد بیاد، باز اینها اجازه از تو خواهند گرفت و میان پیش تو که به ما اجازه بده که ما همراه شما نیاییم. و ازا انزلت سورتون، و هرگاه که فرو فرستاده شود از ناحیه خدای متعال سورتون، یه سوره ای، یه سوره های قرآن، این اسم توسط خدای متعال گذاشته شده دیگه، ان آمنو بالله، که به خدا ایمان بیارید، و جاهدو مع رسولهی، و جهاد کنید در راه خدا با رسول خدا، یعنی در معیت رسول خدا و به فرماندهی رسول خدا. استعذنه که از تو اجازه خواهند گرفت، اولو طول من هم، همین صاحبان اموال و اولاد، اولو طول یعنی صاحبان ثروت و قدرت، یعنی اینایی که گفت اموال دارن اولاد دارن، من هم از منافقین، یعنی بعضی از منافقین اولو طول هستن، بعضی از این اولو طول میان از تو اجازه میگیرند که در جهاد شرکت نکنند. و قالو ذرنا نکم مع القاعدین، به شما میگن که بذار ما با خانه نشستگان باشیم. چطور پیر زنان، پیر مردها، زنان، دختران، کودکان، اینها اجازه فرمودید که در جهاد شرکت نکنند، به ما هم اجازه بده که ما هم در جهاد شرکت نکنیم. خب چون جمله ناقص میمونه اجازه بدید آیه بعد رو هم بخونم. میفرماید که رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک لهم الخيرات اولئک هم المفلحون. میگه اینا دوست دارن که با خانه نشین ها باشن، ولی رسول و یاران واقعی رسول، مؤمنان واقعی نه، اونها کسانی هستند که با جان و مال خودشون جهاد میکنن. پس یکی از شاخصهای تشخیص مؤمن و منافق صحنه های دفاعی هست که مؤمنان هستند که در صف اول جهاد هستند و دفاع از امنیت جامعه اسلامی در عرصه های مختلف، چه امنیت سخت، چه امنیت نرم، چه امنیت نیمه سخت، در حالی که منافقان خیر، نه تنها در صفحه دفاع از جامعه اسلامی و تأمین امنیت جامعه اسلامی در هیچ نوعش مشارکت نمی کنند، چه امنیت سخت و چه امنیت نرم، بلکه در کنار دشمن قرار می گیرند و سعی می کنند که ستون پنجم دشمن و بلندگوی دشمن باشند در درون جامعه اسلامی. خب آیات بسیار مهمی هست که داریم میخونیم، سوره توبه مشابه سوره انفال از سوره های راهبردی قرآن در حوزه امنیت و دفاع هست و لازمه که جامعه اسلامی و مخصوصا مدافعان جامعه اسلامی، نیروهای مسلح، با این سوره ها خیلی عمیق آشنا باشن تا ببینن که خدای متعال چه دستورالعمل هایی رو در این عرصه ها ارائه فرمودن. البته اینها خوبه که تبدیل به فرهنگ عمومی بشه در جامعه ما و اهمیت جهاد در راه ارزش های الهی و دفاع از جامعه اسلامی و ارزش های اسلامی برای مردم روشن بشه تا افراد اهتمامشون برای دفاع از امنیتشون بیشتر بشه. خدایا همه ما رو بیش از پیش با معارف نورانی قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام به ویژه رسول مکرم اسلام آشنا بگردان. خدایا به ما توفیق عمل به این معارف نورانی رو عنایت بفرما. خدایا ایمان ما رو نسبت به قیامت و معاد و توحید عمیق‌تر بگردان. ایمان ما رو نسبت به رهبری الهی و اطاعت از رهبری الهی عمیق‌تر بگردان. خدایا ما رو نسبت به منافقان شناخت عمیق عنایت بفرما. به کسانی که گرفتار نفاق شدن و امیدی به هدایتشون هست، خدایا توفیق بده که اینها توبه بکنند و به مسیر الهی انشاءالله برگردن. خدایا شر فاسقان را از جامعه اسلامی کوتاه بگردان، شر دشمنان را از جامعه اسلامی کوتاه بگردان، امنیت مسلمان ها با آگاهی مسلمان ها ارتقا ببخش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.